به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. اینجا سمت خداست که از شهر مقدس قم تقدیم لحظات نورانی و ناب شما میشه. افتخار این رو داریم که در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نائب و زیاره و دعاگوی همتون باشیم. روزهای یک شنبه ما منوره به حضور آجای قرائتی عزیزمون بودن، منتها به دلیل کسالتی که برشون عارض شد امروز توفیق نداریم از محضرشون استفاده بکنیم. همینجا در این شهر مقدس و نورانی برای سلامتی و عافیتشون دعا میکنیم. انشاءالله شما هم دعا بکنید که باز هم چشممون به جمال نورانیشون روشن بشه. خیلی خوب، افتخار داریم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر رفیعی عزیز و نازنینمون باشیم، خدمتشون رسیدیم که از فرمایشات نابشون استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. دکتر خیلی خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. خوش آمدم میگیم به شما، سلام به شهر قم. فرمودید که یک شنبه ها برنامه منور است به حضور آقای روزای قرائتی. منم خواستم بگم که امروز که ایشون کسالت داشتن برنامه ظلمانی شده به حضور ما. خلاص
اختیار دارید، سلامت باشید.
دیگه دوستان ان شاء الله تحمل می‌فرمایند. اتفاقا من هفته گذشته تماسی با آقا داشتم، احوالشون رو پرسیدم و فرمودن که قضیه کسالت دارم. من بهشون عرض کردم که دوستان از من خواستن که یک شنبه رو موقتا به هر حال به جای جناب عالی. ایشون خیلی خوشحال شد، خیلی به ما محبت داره،
خیلی به شما علاقه
داره. بله، یه شوخی هم یه وقت با من کرد، گفت همه ایران منو قبول دارن، یعنی آقای قرائتی،
بله،
ولی خانواده من شما رو قبول داره. عرض می‌کنم که خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم. ایام ماه ربیع رو تبریک عرض می‌کنیم، در آستانه میلاد پیامبرم هستیم. ان شاء الله دل‌ها گرم باشه، مجالس عروسی پر رونق باشه، ازدواج‌ها آمارش بالا بره،
چی از این بهتر،
و طلاق هم به صفر برسه در کشور ان شاء الله. آرزوی من آجایه
ان شاء الله. خیلی خوب، خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه. من تشکر ویژه مخصوصا می‌کنم از همه برای بچه‌های صدا و سیمای مرکز قم که زحمت کشیدن، دست به دست هم دادن که ما از اینجا به شما سلام بکنیم و مهمان لحظاتتون باشیم. ضمناً پنج شنبه‌های ما هم در ماه ربیع که مزین به حضور آقای دکتر رفیعی هست خیلی مورد استقبال قرار گرفت. دوستان بسیار بسیار تشکر کردن، به شما خوش آمد گفتن و حالا امروز هم که نورون علانور. چی برای ما آورده دکتر رفیعی؟
پنج شنبه های
ماه ربیع
الاول،
ربیع الاول
تا نهایت سال نشه چون بنا بود موقت
ما کسی نمیشیم از بودن
در ان شاء الله که موفق باشید.
سلام
عرض میکنم که من در برنامه پنج شنبه گذشته که خدمت دوستان رسیدم عرض کردم که به خاطر اینکه این ماه چند تا مناسبت شاد داره، یکی ازدواج حضرت خدیجه کبرا و پیامبر گرامی اسلام که دیروز بوده.
بله.
دهم ربیع الاول، یکی خود میلاد پیامبر گرامی اسلام هست و امام صادق علیهم السلام که 17 این ماه واقع شده و همچنین بعضی از مناسبت‌های دیگه‌ای که در تاریخ نقل شده. ما وعده دادیم که به اون بخش زندگی پیامبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به طور خاص هم راجع به خود حضرت خدیجه به عنوان یک الگوی تمام عیاری که کمتر از ایشون صحبت شده. ما وقتی یک چنین الگویی با این عظمت داریم، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها جای خود، تا بحث حضرت زهرا بحث پس از بعثت و اسلام هست، ما الان بحثمون قبل از اسلام هست. یک زنی تو اون شرایط کفر، بت پرستی، فساد، دختر زنده به گور کردن با این ویژگی های والا به اصطلاح مطرح میشه و همسر رسول خدا قرار میگیره و 25 سال تو خانه پیامبره، یا در واقع پیامبر در خانه ایشون ولی یک خانه محسوب میشه. من دلم میخواست یه مقدار روی این بحث انشاءالله صحبت بشه. اشاره هم کردم در برنامه پنجشنبه که ما هفته آینده پنجشنبه یک همایش بسیار گسترده‌ای رو برای حضرت خدیجه کبرا گرفتیم که دو تا از مراجع تقلید در آن سخنرانی دارن.
چه خوب.
یکی از آیت الله العظما مکارم شیرازی و یکی حضرت آیت الله العظما جوادی آملی،
خدا حفظشون،
که انشالله خدا همشون حفظ کنه، و شخصیت‌های دیگری که حالا داریم کار میکنیم روش. به همین جهت دلم میخواست که مقداری تو این فضا وارد بشیم. ببینید، بحث زن و مقام زن و جایگاه زن در اسلام خب خیلی روش صحبت شده، گفتگو شده. من اول یه حدیثی رو بخوانم، این حدیث شاید یه مقداری فضای بحث ما رو روشن کنه که این روایت نورانی دارد که ان الله تعالی اعطا عشرت اشیا لعشرت من النساء، خدا 10 ویژگی رو به 10 زن داد.
بله.
به 10 زن
10 تا ویژگی.
ویژگی داد که اینا هم ریشه قرآنی داره. البته حالا من این روایت رو بخونم ببینید که در اسلام اهمیتی که به ارزش‌ها داده شده هیچ زن و مرد نداره. در تأیید این ارزم یه آیه هم از قرآن انشاءالله با یه نکته‌ای خواهم گفت. حالا اون 10 ویژگی چیه که خداوند به 10 زن داده؟ این حدیث در بهار الانوار هست. التوبه لحوا زوجت آدم، زوجت آدم. اولیش توفیق توبه، این زن همراه پیامبر الهی با هم توبه کردن دیگه، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. پس توبه حضرت حوا یکی از توفیقاتی است که خدا مطرح کرده تو این روایت اومده. 2، الجمال لساره زوجت ابراهیم، زیبایی چهره به زوجه حضرت ابراهیم جناب ساره و مادر حضرت اسماعیل. الحفاظ لرحمه زوجت ایوب، حفاظ و خیشتنداری و عفت به همسر حضرت ایوب، رحمه اسمشه. حالا ایوب پیامبر خب میدونید مشمول یه امتحان سنگینی قرار گرفت، خدای تبارک و تعالی او رو آزمود با فقر، با نداری، با مرگ فرزندان، با از بین رفتن دامها. خب تو این شرایط زن ایشون هم قرار داشت دیگه، اما این زن تو همه این شرایط فقر حفاظ داشت، خیشتندار بود، عفیف بود. 4، الهرمل آسیه زوجت فرعون، مهم هم نیست که آدم زن کی باشه.
بله.
زن فرعون رو خداوند اون حرمت و احترام ویژه رو براشون حریم و براش قائل شد و دوستان میتونن مراجعه کنن اول سوره تحریم، خدا حضرت آسیه رو الگوی تمام زنان معرفی کرده تمام عز میخوام مؤمنان نه فقط زنان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این چهار تا. پنجم الحکمه، حکمت رو به کی داد؟ لزلیخا زوجت یوسف. حالا چون فیلمشو دوستان دیدن زود منتقل میشن. خدا حکمت داد به این زن، این زنی که اول شروعش اونطور بود اما پایانش چجور متحول شد و حکیمانه این بار دیگه حکیمانه آمد و همسر جناب یوسف شد. العقل ششم لبلقیس زوجت سلیمان. خب جناب بلقیس داستانش در قرآن هست، ملکه سباز، جای زندگی میکنه که همه آفتاب پرستند، خدا پرست نیستند. وقتی حضرت سلیمان نام نوش، اطرافیان او که مشاوراش بودن و خیلی هاشون مردهایی بودن، اونا گفتن نه باش درگیر میشیم، میگیریم، میبندیم. شون گفت نه، عقل رو ببینید. گفت یه هدیه براش میفرستیم، اگر گفت بقیهش هم بدید بیاد، معلومه که این یه آدمه مال دوست و کشورگشا و دنبال خلاصه مسائل شخصی، اما اگر برگردوند معلومه نه، این بحثش بحث عقیدتیه. که حضرت سلیمان برگردوند و ایشون اومد و دیگه قرآن داره دیگه بهمده. چجور وارد کاخ سلیمان شد و چجور رو ملاقات کرد و بعد با این عقل و خردش این زن ایمان آورد و منطقه‌ای رو از کفر نجات داد. این ششم. هفتم الصبر لام موسی، مادر موسی. کی الان حاضر بچه‌ش رو، حالا بحث این معنوی جای خودش، یه بچه رو شما توی صندوق تو آب رها کنی، ممکنه موج بزنه، ممکنه زیر آب بره، ممکنه
هر چیز. چقدر باید ایمان خیلی
باید قوی باشه. او حینا الام موسی، این دل باید خیلی، این صبر باید. و بعد شما بیا یه بچه رو هر روز چند روز یه بار شیر بدی و به عنوان مادر نبوسیش، بگی مادر جان بغلش کنی، که کسی نفهمه که شما خدا اینم تحمل میخواد.
خیلی سخته.
سخت.
خیلی سخت.
هشتم از صفوه لمریم ام عیسی. هشتم صفت برگزیدگی. ان الله اصطفاک. استفا یعنی برگزیدن. یکی از مواردی که خدا میگه ما برگزیدیم حضرت موسی است در سوره طه. خدا میفرماید حضرت موسی رو ما برگزیدیم،
انتخاب کردیم.
انتخاب کردیم. حضرت مریم هم انتخاب شده است. مصطفی برگزیده. این شد هشتا.
هشتا.
اما نهم الرضا لخدیجه زوجت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زوجت المصطفی.
چه صفت خوب.
صفت رضا. و لذا تو زیارت نامش میخوانیم وقتی سلام میدیم به همسران پیغمبر، السلام علی ازواجک پیامبر، سلام بر ازواج شما، تو جلد صد بهار از طاهرات و چنین و چنان زنهای پیامبر رو که سلام میدیم، یکیش هم میگیم که مخصوصا الصدیقه الرضیه المرضیه خدیجه الکبرا ام المؤمنین. این تو زیارت نامشونه. هست صفت رضا، خیلی صفت مهمیه. صفت رضا اون صفتی است که آخر سوره فجر می‌فرماید باعث میشه انسان صاحب نفس مطمئنه بشه.
یا
ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه
مرضیه.
انسان اول راضیه است بعد مرضیه. ما از خدا راضیم، خدا از ما راضی که میشیم مرضیه. و روایات فراوانی داریم که این صفت رضا یکی از مهمترین عوامل رشده. در روایت داریم که سه چیز اگر به کسی داده بشه خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. خیلی روایت عجیبی است، شاید نزدیک 7-8 روایته. سه چیز اگر به کسی داده بشه خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. باز در حدیث داریم که یک کمی من اول ذهن رو متوجه کنم بعد حدیث رو بخونم.
بله.
در حدیث داریم رسول خدا رد می شدن از یک جایی، دیدن یه عده‌ای نشستن، آدم های مؤمنی بودن، متدینی بودن. فرمود شما کی هستید؟ گفتن ما مؤمنیم. فرمود ما علامت و ایمان کن. آخری که میگه من پای یکم، میگن که گواهی نامه. آره. من پزشکم، که نظام پزشکی. علامت ایمان شما چیه؟ گفتن ما سه تا ویژگی داریم، همین سه تایی که حالا الان میگم. وقتی گفتن حضرت یه تعملی کرد، فرمود انتم علما، علما کادو انتکون من انبیا. بله شما خیلی کلاستون بالاتر از مؤمنه، چون نزدیک پیامبری هستی، جزء علمای علمای جزء انبیای. باز بله
اون ویژگی‌های
اون ویژگی‌ها رو باز در روایت دیگری دارد که خدا به پیامبر فرمود، حدیث معراج، حدیث قدسیه،
بله
حالا شاید شاید معراج بوده وقت دیگری، فرمود پیامبر اگر مؤمنی این سه ویژگی رو داشته باشه اسمش رو جزو صدیقین می‌نویسم. می‌دونید صدیقین خیلی مقامه بعد از انبیان دیگه، مثلا نبیین و صدیقین
و شهدا
و صالحین. اون سه تا چیه؟ الرضا، این اولیش، راضی بودن به قضاء الله، به قضای الهی. یکیشم الرضا عند القضاء، الصبر عند البلاء، صبر در بلا. یکی هم از شکر عند الرخاء، یعنی رضا و صبر و
شکر.
که حالا از این ستا اون اولیش که رضاست خیلی صفت مهمیه، وقت این ویژگی به کی داده شده؟ به خدیجه
کبرا.
ان الله اعطا، خدا به 10 زن 10 ویژگی داده، رضا رو به حضرت خدیجه. و علم لفاطمه زوجت المرتضا، دیگه معلومه دی. علمم که به حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مصحف و با اون علم لدنی و با اون چی که به هر حال شما در مسائل و در تاریخ خواندید در جریان هستید. خب حالا این زن بزرگوار، این شخصیت بزرگوار حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که در نامه پنجشنبه من اشاره کردم، وقتی ابو طالب آمد خواستگاری گفتن که ما این زن رو انتخاب کردیم، این خانم رو انتخاب کردیم به خاطر عفافش، به خاطر سخاوتش، به خاطر پاکیزگیش. این زن و این شخصیت بزرگوار در محورهای مختلفی راجبش میشه بحث کرد که حالا من اشاره خواهم کرد اون محورها رو. شخصیتی که مدح او رو مرتب پیغمبر میگفت، اینه مثل خدیجه، کجاست ماننده او، صدقتنی، روزی منو تصدیق کرد که همه منو تکذیب میکردن، روزی مالش رو فدا کرد که دیگران دریغ میکردن. خود وجود مقدس، عرض میکنم وجودات مقدس ائمه اطهار علیهم السلام، یکی از چیزایی که همیشه بهش افتخار میکردن این شخصیت حضرت خدیجه و این مادر بود. در واقع
بهش
میبالیدن، مناخ خدیجه الکبرا، یکی از چیزایی که بهش میبالیدن همین بحث حضرت
خدیجه،
شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. من اجازه بدید این زن رو، این شخصیت رو و این بزرگوار رو از منظر ویژگی‌هاش وارد بشم و این جلسه رو فعلا تو این بحث کنیم. انشاءالله جلسات بعد به محورهای دیگه میپردازیم. چند تا ویژگی رو من یادداشت کردم خدمت دوستان عرض می‌کنم. نخست ویژگی ولایت پذیری است و باور به ولی خدا، رسول خدا، رسالت پیامبر گرامی اسلام. حالا من یه آدرسی رو میدم دوستان ببینن. اول سوره تحریم، اوائل سوره تحریم 4 زن معرفی شدن.
بله.
2 زن مثبت، 2 منفی. اون مثبت ها یکی حضرت مریمه، یکی حضرت آسیه. اون منفی ها هم یکی زن حضرت نوح هست و یکی زن حضرت لوط. این 2 هم پیامبر الهی هستن.
بله.
جالبه. این 2 زن منفی رو خدا میگه الگوی کافرا هستند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأتن، یعنی همسر نوح و همسر لوط به عنوان الگوی کافران و 2 زن منفی ازشون یاد شد. حضرت مریم و حضرت آسیه به عنوان 2 زن مثبت و الگو برای مؤمنان. خب اینا یه ویژگی مشترک دارن این 4 تا، و اون است که اون 2 زن مثبت به تعبیر بنده از مریم و حضرت آسیه ولایت پذیرند. آسیه در دفاع از حضرت موسی، مریم در دفاع از حضرت عیسی، و اون 2 ضد ولایتن. یعنی اون 2 زن، ما می‌دونیم زنان انبیا تو روایت داریم که مرتکب کار فحشا نمیشن. اینها منفی بودن زنان انبیا به خاطر همون در خط پیامبر نبودنشون،
زیر بار ولایت،
زیر بار ولایت نرفتن. خب حالا این ولایت پذیری خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن اشاره کردم قبلنم، ولایت من به امیرالمومنین مهمتر از ولادت منه و این ولایت پذیری است که به انسان رشد میده، ترقی میده، تعالی میده. پذیرش ولایت، پذیرش اون حجت خدا
اینه که روح زندگی،
روح زندگی است. اینی که روایت داریم ما نودیه به شیء ما نودیه بالولایه و خدیجه کبرا سلام الله علیها این ویژگی درش موج میزد، لذا لحظه‌ای در دفاع از پیامبر تردید نکرد. ببینید خانواده های محترم اینو دقت کنن، ازدواج ایشون 15 سال قبل از اسلام. خب اون زمان که بحث رسالت پیامبر مطرح نیست. انتخاب ایشون از پیامبر به خاطر چیه؟ صداقتش، به خاطر امانت داریش، به خاطر موحد بودنش. یقیناً این زن با این جایگاه، با این وجهه، با این عظمتی که داره، که حالا ما معتقدیم سن ایشون خیلی کمتر از اینی که در تاریخ مشهور شده، حالا یه وقتی لازم شه من بحث میکنم، روایات متعدد داره که 28 سال سن ایشون رو نوشتند و نقل ها توی منابع اومده، بعضی ها تحقیق کردن، کتاب نوشتن راجع به ایشون، اگه لازم شد من اسم بعضی از کتاب ها رو هم عرض میکنم، خود ما هم تحقیق کردیم.
یه نقل معتبر 28 سال
نقل شده، اینطور نقل های معتبری 28 سال نقل شده که عرض کردم خود ما یه موسوعه 5 جلدی داریم چاپ میکنیم با مشارکت دارالحدیث تحت عنوان موسوعه خدیجه کبرا، که اینا رو اونجا بحث کردیم.
خیلی خوب.
تو همین همایش هم انشالله یکی از محورهای بحثمون همین سن ازدواج ایشون و حتی باکره بودن ایشون هست. اما الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون فضائلی که ایشون داره این بحث باشه یا نباشه روش اثری نداره.
بله.
فضائل سر جاشه،
جزء حاشیه هاست،
جزء حاشیه هاست. بله. اما این خیلی مهمه که یه زنی در حجاز با اون ثروت، با اون جایگاه، با اون شهرت، میدونید ایشون اهل شعر و ادبیات هم بوده، اشعارشون تو تاریخ هست، یه مرتبه در میان این گزینه‌ها پیامبر اکرم، حالا من میگم پیامبر اکرم تعبیر مسامحی است چون اون موقع ایشون پیامبر نبوده.
بله. محمد امین،
محمد امین، این شخصیتی که نه پدرش در قید حیات نه مادرش در قید حیات، یه وقتی کارگزار این خانم بوده، یعنی به عنوان تجارت از ایشون پول گرفته رفته برای یک سفری و برگشته. من اینو میخوام عرض کنم، مهمترین عاملی که خدیجه کبرا رو کشاند به این ازدواج، آقای شریعتی ما الان عده‌ای از مقدار زیادی از مجردامون تو جامعه مخصوصا دای خانوما و عدم ازدواج ها ناشی از همینه. یعنی این خانواده ثروتی دارن اما یه جوان خوب مؤمن متدین اون ثروت رو نداره، میان خواستگاری، فورا میرن روی این مسائل مالی و این اختلافه در واقع موجب میشن ازدواج سر نگیره.
یعنی اینو اختلاف میبینن، واقعا
اختلاف میبینن. ببینید کف بودن خیلی خوبه تو مسائل مالی هم، حتی اگر خانواده ها کف باشن خوبه، ولی یه وقتی میبینید جوان دانشجوی مؤمن متدین نمازخون آمده یه دختر خانومی رو حالا انتخاب کرده خودش خانوادهش، صرفا به خاطر این فاصله طبقاتی گاهی این مسائل به هم میخوره و این خیلی بده. حضرت خدیجه کبرا الگوه برای خانواده های ما، ملاک، من عرض کردم نمیخوام بگم ثروت نباید باشه، ولی ملاک اولی که اومد سراغ پیغمبر اکرم موحد بودن پیغمبر، یعنی میدید این شخص با همه فرق دارن، بت نمیپرست، مقابل بت خم نمیشه. دو، صداقت این شخصیت، صادقه. سه، امانت داریشه، رفته سفر برگشته سیر تا پیاز اون سفر رو آورده میگه اینقدر سود کردم اینقدر فلانه، این امانت داری. شهرت داشت توی مدینه، توی مکه بین مردم که ایشون زندگی میکرد. ویژگی مهم دیگر دور بودن از اخلاق جاهلیت، جاهلیتی که با هم درگیرند، ناسزاگویی دارن، دختر زنده به گور میکنند، اینا خیلی مهمه، کاملا از این فضا جداست، این فضا نیست.
یعنی اصلا پیامبر توی اون دوره یه چیز دیگه است اصلا.
بله، واقعا یک بافته جدایی است، یک چیز دیگری است، جنس دیگری است، لذا ایشونو جذب کرد، تو کلمات خودش هم هست، جذب کرد به پیغمبر گرامی اسلام. این ویژگی به اصطلاح اول. البته این بانوی بزرگوار، حالا اینا بحث نشده روش، من یه وقتی عرض کردم خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم، ایشون یه جمله قشنگی فرمودن راجع به خدیجه.
بله.
ف فرمودن سایر همسران پیامبر اکرم در زمان خوشی پیغمبر بودن. حال اسلام رشد کرده بود، پیامبر احترام
داشت پیامبر.
حالا یه مدینه موقعی که پیامبر وضو میگیره آب وضو به عنوان تبرک میبرن، موقعی که همه او رو دیگه به اسمم صدا نمیزنن با عنوانی که خدا گفته ایشون رو رسول الله خطاب کنیم، موقعی که طرف چند تا جنازه داره میاره میگه که اینا مهم نیست، پسرمه، برادرمه، انشالله پیغمبر سالم باشه، موقعی که رسول خدا صحبت میکنه عشق میریزن. با احترامی که برای همسران پیغمبر قائلیم و اینم اتفاقا مورد تأکید حضرت آقا مقام معظم رهبر فهمیدن که به اصطلاح خدایی نکرده نسبت به همسران پیامبر توهینی اگر صورت بگیره این پیغمبر رو اذیت میکنه. اصلا یکی از دلایل این که شاید ازدواج با همسران پیامبر از نظر قرآن ممنوعه به همین جهت، به احترام پیامبر. البته خب افراد در یه رتبه نیستند، یه رتبه ممکنه رتبه برتر باشه، کمتر باشه، حتی نقد داشته باشیم، اما ممکنه به موضع‌گیری بعضی افراد نقد داشته باشیم، اما بحث توهین بحث دیگری است که قرآن می‌فرماید و در روایت هم داریم که احترام پیامبر باید حفظ بشه و یه بخشی از حفظ احترام پیامبر طبیعتاً در این ناحیه است.
بله.
اما من اینو می‌خوام عرض کنم، این خدیجه کبرا زنی نیست که تو دوران خوشی پیغمبر آمد. 15 سال قبل از اسلام، 10 سال تو دوران سنگ و چوب و ناسزا و شعبه ابی طالب و کاهن و ساحر و مجنونه. اون دورانی که به پیغمبر میگن مجنون، میگن ساحر، میگن کاهن، از پشت سنگا باید پیغمبر رو پیدا کنه که پاش مجروح شده.
این خیلی شرایطی که شهر خود پیغمبر برای خودش امن نیست
و باید بیاد غار حرا اونجا اون ملاقات ها رو با پیغمبر داشته باشه. لذا این یه استثناست تو ام المؤمنین. همه زنای پیغمبر رو قرآن میگه ام المؤمنین هن. اما این ام المؤمنینی که اول ام المؤمنینه در زندگی پیغمبر در تاریخ اسلام، زمانش هم از بقیه بیشتره، 25 سال هست. و این در واقع نخستین ویژگی که من اشاره کردم، بحث ولایت پذیری. خب اینا خیلی زیاده، شاید بیش از 30-40 مورد متعالی بدونه. حالا فرصتی هست
بله
که
بفرمایید مورد بعدی
ادامه بدیم یا
بله میخواد بفرمایید. نه خیر بله.
ویژگی دیگر این شخصیت بزرگوار، شما تهرانی ها آب میارید تو برنامه‌تون؟
بله اینجا نمیارن.
قومی های ما یادشون رفت.
خیلی خوب تا گلوی تازه کنی پس میخواید ما بله تلاوت قرآن رو داشته باشیم. بله. سلامت بیست، خدا حفظتون بکنه. این نکاتی که دکتر رفیعی گفتم من احساس میکنم که چقدر برای ما یه وقتای غریبه، یعنی واقعا نشنیدیم این زوایای پنهان زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و نبی مکرم اسلام رو. و من فکر میکنم خیلی از دلهای ما الان یه تکونی خورد و این ارتباط و این پیوند برقرار شد. انشالله هممون مشمول توجهات ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها باشیم. خیلی خوب، امروز صفحه 426 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. از شهر مقدس قم به همه شما سلام میکنیم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه و انشالله از ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. آیات 55 تا 62 سوره مبارکه احزاب رو امروز به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت
أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه هم انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه و همینجا دعا میکنم انشاءالله زیارت مسجد نورانی و ملکوتیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نصیب فرد دوستان خوبمون بشه و همینجا هم برای سلامتی همه مرضا و بیماران دعا میکنیم برای رفع گرفتاری و مشکلات دعا میکنیم و مخصوصا دعا میکنیم که انشاءالله خداوند به زودی زود با جای قرائت عزیزمون عافیت و سلامت عنایت بکنه انشاءالله اشاره قرآن را دکتر رفیع بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمت ایشون و مباحث ارزنده ایشون باشیم ما خدمت شما هستیم و میشه
بله این آیات اتفاقا به بحثمون هم مربوط میشه بحث ما احترام پیامبر بود
بله
فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که روشنه هم حفظن دیگه خدا و فرشته ها بر پیامبر دائما درود میفرستن یصلون علی النبی بعد اشاره میکند که مؤمنان شما هم درود بفرستید همون کار خدا و پیغمبر رو پس صلوات کار خدا و پیغمبره اگه کسی صلوات فرستاد کار خدا و پیغمبر خدا و ملائکه
است ما هم شریف کار خدا و ملائکه است
کار خدا و ملائکه است یه اضافه‌ای هم داره که وسلمو تسلیمو بعد آیه بعد می‌فرماید که ان الذين يؤذون الله ورسوله اگر کسی خدا و پیامبر رو اذیت کرد لعنهم الله فی الدنیا والآخره خیلی تنده دنیا و آخرت خدا رو لعنت می‌کنه و اعد لهم عذابا مهینا و عذاب درد آوری خورد کنندهی در انتظارشون اذیت خدا و پیغمبر خب معلومه اون روز مثلا پیغمبر در بین مردم بودن یکی سنگ میزد ناسزا میگفت اذیت پیغمبر اما امروز کسی سنت پیغمبر رو زیر پا بگذاره خدای نکرده حرفای پیغمبر رو وارونه جلوه بده همین کاری که الان داعشیا دارن میکنن اذیت خدا و پیغمبر نیست
قطعاً
اینقدر اسلام رو منفور جلوه بدن اسلامی که انقدر محبوب، انقدر زیباست، کاری بکنن که در کشورهایی که موج اسلام گرایی بود به جاش موج اسلام حراسی ایجاد بشه. هیچ وقت اسلام انقدر خشن نیست، این خودش اذیت پیامبره. یا همین کاری که الان فرض کنید شما توی یمن داره صورت میگیره، تو بحرین صورت میگیره، نیجریه، کشتن مسلمونا، بمبارانها، آزار، اینا پیغمبر رو اذیت نمیکنه؟ قرآنی که میفرماید بچه های مشرکین به چه گناهی زنده به گور شدن، به ای ذنب قتلت، به ای ذنب قتلت که برای مسلمونا نیست، برای بچه های مشرک. خدا اظهار ناراحتی میکنه از زیر خاک رفتن بچه های دختر مشرکین، وقت شب و نیمه شب زیر آوار رفتن مردم مظلوم یمن، اونم بچه های کوچک، در سوریه، در افغانستان، در جاهای دیگه، آیا اینها آزار نمیده خدا و پیغمبر رو؟ و آیه بعد میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اگر کسی زنان مؤمن و مردان مؤمن رو آزار بده، تهمتی بزنه، بهتانی بزنه، آبروشون رو بریزه، اینم باز عذاب داره، اینم مشمول در واقع عذاب الهی است و این گناه آشکار اسمن مبینه. حیفم میاد آیه بعدشم نگم.
بله،
یا ایها النبی، بینندگان عزیز ما خوب دقت کنن ببینن اگر ما یک چیزی رو تأکید میکنیم، عنایت داریم روش، واقعا بحث شخصی نیست، بحث دینیه، بحث آبروی جامعه است. این آیه، آیه 59 احزاب، به صراحت میگه پیغمبر قل لازواجک، به همسران خودت بگو، اول آدم از زن خودش شروع میکنه،
بله،
و بناتک، به دختراتم بگو، و نساء المؤمنین، مرحله سوم زنان مؤمنه،
بله،
مسلمونا، یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو جلباب بندازن روی لباسشون، بر پوشششون. جلباب لباس بلند رو میگن که از سر تا پا رو فرا بگیر. این آیه دلیل بر بحث حجابه، پوششه، و اینکه اسلام تأکید داره بر اینکه مؤمنین، زنان مسلمان، حالا با اهل کتاب و اینا ما کاری نداریم، اون بحث دیگریست، کافرن، غیر مسلمانن،
ولی زنان مسلمان صحبت میکنیم،
بله، مسلمان راجع قرآن دیگه،
بله.
بعد حضرت میفرماید که، یعنی قرآن میفرماید که این موجب میشود که اینها شناخته بشن. یعنی چی شناخته بشن؟ یعنی شاخص، الان میان تو غرب مثلا شما یه خانومی که با مانتو رو سری میاد، همه میدونن که مسلمانه، تو مدرسه ای، تو دانشگاهی، با این
نشانشون باشه،
نشانه میشه، شاخصه میشه. بعد ادامه میده فلا یؤذین، موجب میشه اذیت هم نشن. بالاخره یک زن با حجاب محجبه جامعه باشه، پوشش داشته باشه، چشمهای نامحرم، انسانهای هوسباز کمتر سراغ او میرن.
مثلا نه جامعه اذیت میشه، نه اون اذیت میشه.
مثلا نگه آقا نه مثلا ما توی کشور فلان اگه باشیم، من الان بحثم کشور اسلامیه، بحث خودمونه، بالاخره این موجب میشود که حفظ بشه اون حجاب، و اون حجاب موجب میشه بعد اون ارزش زن، ارزش زن حفظ بشه. و کان الله غفورا رحیما، تقریبا سه آیهشو
خیلی خوب
معنا کردیم به واسطه اهمیتی.
ما چقدر فرصت داریم تا پایان؟ دوستان اگر به من بگن ممنون میشم. خب پس دو تا ویژگی برجسته حضرت خدیجه رو با هم بررسی
کردیم،
یکی رضا و دیگری ولایت پذیری،
دو تا رو گفتیم.
بله
بله، یه ویژگی دیگه،
دو دقیقه وقت داریم، بعد خداحافظی بکنیم.
چقدر رو؟
دو دقیقه آقای دکتر.
دو دقیقه میرسیم.
خیلی خوب، بفرمایید.
بله، با هم تقسیم میکنیم. یه دقیقه. ویژگی بعدی عزم و اراده ایشونه. ببینید خدا به پیغمبرم میفرماید فصبر که با صبر اولو العزم. عزم خیلی مهمه. در آیات قرآن جاهای دیگه هم داریم که این صبر، تقوا عزم میاره، توکل عزم میاره. تو دعای کمیل هم میگیم قو علا خدمتک جوارهی، خدای اعضای ما رو در خدمت خودت قرار بده، قوی کن. و بعد میگیم وشتد علل عظیمت جوانی. آقای شریعتی، قالب مشکلات ما تو جامعه، جوانامون، خودمون، دیگران، در ترک گناه، در ترک صفات منفی، در ضعف عزمه. عزم و اراده اگر قوی باشه، هیچ مانعی نمیتونه انسان رو باز داره از اون هدف. ببین امام، رهبر کبیر انقلاب رحمت الله علیه، عزمش قوی بود. و ایشون میگفتن آقا دولت عوض شه، میگفت شاه باید بره، چنین بشه، قانون اساسی هم شاه، محکم ایستاد، موفقم شد. انسان با عزم و اراده. ببینید خیلی از اوقات افراد میگن توفیق توبه نداریم. میدونه وسواس بده نمیتونه کنار بذاره، میدونه غیبت بده نمیتونه کنار بذاره،
عزم نداره.
عزم و اراده اینه که انسان وقتی به نتیجه معقول رسید محکم وایس. خدیجه کبرا این عزم درش قوی بود، با همه حرفایی که میزدن پیغمبر رو شناخت، دفاع کرد، ایستاد. حتی در تولد فرزندش هم حاضر نشدن زنها بیان، اما او این تنهایی رو به جان خرید برای اینکه میدونست داره از کی دفاع میکنه و کجا هزینه میکنه. بسیار. درود خدا بر این شخصیت و زن بزرگوار. ما از شما هم تشکر میکنیم که زمینه ای فراهم کردید که ما چند جلسه این بانوی بزرگوار رو
از این قربت در بیاریم
و انشاءالله کنار قبرش هم بریم و عرض ارادت کنیم.
ما البته این بحث رو با دکتر رفیعی پنجشنبه ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ما باید خداحافظی بکنیم. باز هم از دوستان صدا و سیما مرکز قم و دوستان تهران صمیمانه سپاس سپاسگزارم. از همه شما متشکرم. نائب وزیر و دعاگوی همتون هستیم انشاءالله. آقای دکتر رفیعی، در هفته گذشته اجلاس سراسری نماز برگزار شد. میدونید آقای قرائتی بسیار بسیار دارن زحمت میکشن در این سالها و مقام معظم رهبری هم مثل هر سال پیام بسیار عمیق و خوبی رو دادن و از جناب آقای قرائتی به عنوان مجاهد خستگی ناپذیر یاد کردن. بخش هایی از صحبت های حاج آقای قرائتی عزیزمون حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود که دعوت میکنم ببینید و بشنوید. بهترین ها نصیبتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. متشکرم از شما دیگر.
موفق باشید ان شاء الله.
سلامت باشید. نماز مفاسد
اجتماعی رو تشدید روشن. بسم الله الرحمن. بخشی از جنایات سرقت دزدی
سعی انداختن به بیت المال، چون در نماز میگن باید مباح باشه، این کلمه مباح بودن مانع سرقته. وقتی میگن باید مباح باشه یعنی خودش یه اصل دیگه. بخشی از مفاسد به خاطر استرس و استرابی که انسان داره. قرآن میگن نماز اقم الصلاة لذکری به ذکر الله تطمئن، اطمینان که اومد استرس میره. بخشی از مفاسد مفاسد خانوادگی است. اسلام میگه زن و شوهر نمازشون قبوله که به هم نیش نزنن. اگر تو خونه اختلاف باشه نه نماز شوهر قبوله نه نماز زن. یعنی اگر خواسته باشیم نمازمون قبول بشه باید تو خونه هم همسرداریمون درست باشه. بخشی از مفاسد به خاطر بی‌هویتی، تحیر، سردرگمی، گیجی، زیر پیرنه پوشیده یا بولیس پوشیده میگیم عکسی که میگه نمیدونم چیه. قیافه میگیم میگیم قیافه را کجا میگه نمیدونم، خوشم اومده. یعنی هر ساعتی به یک اختیارش دست خودش نیست. این بی‌هویتی و بی‌شخصیتی به ما در نماز میگن قبله، خونه خدا. این کلمه رو بگو نه کلمه دیگه، ایسم وایسا نه این وقت نماز بگو نه وقت دیگه. یعنی نماز به انسان ختم میده. ولی کلن وجهتون هو مولی ها، مثلا کلونتری از 70 تا سرباز داره، برای 70 تا آخون میفرستن، وظیفشونه بفرستن، کار خوبی هم هست. اما بغل کلونتری 500 تا بچه تو دمازدستن آخون ندارن. در همین کرج اگر اشتباه نکنم بیش از 2000 مدرسه داریم، 200ش پیش نماز داره. یعنی بعد 37 سال از انقلاب که رفته 1800 تا مدرسه کرج طلبه نیست برای نماز بخونه. اینا رو محاله. ارزه نداریم، دین نداریم، فکر نداریم، همه چیز داریم. پس چرا همت نکردیم؟ مسئولین ما نماز رو جدی نمیگیرن بعضی هاشون. آیا مملکت پول نداره؟ اگر پول نیست چطور میلیارد میلیارد میدوزن؟ لیسانس نداره؟ را میری به فوق لیسانس دکتر بخوری؟ ما مشکلمون دکتر فوق لیسانس نیست، مشکلمون جگر و اراده است. تصمیم نگرفتیم نماز برای ما جدی نیست، برای بعضی همون جدی نیست. بعد ازا وقتی هم نماز بخونیم میگیم نمازه رو خوندیم، راحت شدیم. نمازه کجا بودی؟ رفتم پا حرف قرائتیه. یعنی چه؟ یعنی غیرت آدم حسابی نیست. میگیم نمازه رو بخون راحت شی، یعنی گیر کرده. مشکل مملکت ما اینه.